ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 26 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 17 ماه مارس سال 2015 میلادی است. صدای پای بهار می آید و میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلامی گرم به همه شما عزیزان شنونده در این آخرین سه‌شنبه سال، روز چهارشنبه سوری. امیدوارم که روز خوب و دلپذیری رو تا این لحظه سپری کرده باشید و این شادی همچنان ادامه پیدا کنه. الهه روانشاد هستم و با حاصل کار و تلاش همکارانم شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی میکنم. اجازه بدید که نخست سری بزنیم به دنیای خبرها و تازه ترینشون رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در لوزان سوئیس گفتگو کردند. دو طرف روز یکشنبه نیز در لوزان دیدار کرده بودند. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا همراه هیئت‌های کارشناسی دو طرف به مذاکراتشان ادامه دادند. آقای صالحی روز سه‌شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت در 90% مسائل به تفاهم مشترک رسیدن و فقط یک مورد اختلاف بسیار مهم باقی است که امیدوارن در مذاکرات امشب وزیران خارجه دو کشور حل شود. سخنگوی کاخ سفید میگوید شانس موفقیت در مذاکرات هسته‌ای همچنان 50% است و هنوز مسائل دشواری باید حل شود. جاش ارنست عصر سه‌شنبه گفت پیشرفت چشمگیری در مذاکرات شده، اما ایران هنوز باید تصمیم‌های بسیار دشواری بگیرد و خود را به تعهدات ویژه‌ای پایبند کند. او افزود در جریان مذاکرات یک سال گذشته طرف ایرانی هر بار که مسائل تعیین کننده رسید حل آنها را به بعد موکول کرد و این موضوعها اکنون باید حل شود. شهرهای ایران امشب شاهد برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و آتشبازی در آخرین چهارشنبه سال است. گزارش ها حاکی از برگزاری گسترده این مراسم است. همزمان خبرگزاری های ایران از کشته شدن دو نوجوان در تهران به علت سقوط از پشت بام و سوختگی چند نفر بر سر انفجار مواد محترقه در نقاط مختلف ایران خبر دادند. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از مسئولان آتشنشانی از استقرار اکیپ های آتشنشانی و آمبولانس ها در نقاط مختلف تهران گزارش داده است. معاون علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران خبر احضار آقای یونسی را به دادسرای ویژه روحانیت در ارتباط با سخنان اخیرش درباره عراق تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید زاره معاون علی یونسی انتشار این خبر را ادامه فشار به دولت خوانده و گفته است برخی گروه‌ها به دنبال حاشیه‌سازی برای دولت هستند و می‌خواهند در روند کاری آن اخلال ایجاد کنند. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم ساعتی پیش از آن از احضار علی یونسی به دادسرای ویژه روحانیت و بازپرسی از او در ارتباط با سخنان اخیرش در مورد عراق خبر داده بودند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت 9 نفر به اتهام اهمال منجر به عفونت چشم و نابینایی عده از شهروندان در 2 مرکز درمانی تهران و کشف مقداری داروی غیرمجاز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان تهران روز سه‌شنبه همچنین گفت از 6 متهم دیگر نیز تحقیق شده و آنها با قرار وثیقه آزاد شدند. دادستان تهران درباره اینکه این داروها از چه کشوری وارد شده است توضیحی نداده است. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران قبلا اعلام کرده بود که عده‌ای در ارتباط با وارد کردن آمپول‌های آلوده پیوند قرنیه چشم دستگیر شدند. رسول دینارون رئیس سازمان غذا و داروی ایران نیز در 17 اسفند گفته بود به علت تزریق داروی غیر مجاز در یکی از مراکز چشم‌پزشکی خصوصی در تهران 15 بیمار بینایی خود را از دست دادند. انتخابات پارلمانی اسرائیل روز سه‌شنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها بیش از 5,800,000 نفر واجد شرایط رأی دادن بودند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها ائتلاف اتحاد صهیونیست به رهبری اسحاق هرزوگ احتمالاً حدود 3 تا 4 کرسی بیش از حزب لیکود بنیامین نتانیاهو به دست خواهد آورد. معاون امنیتی وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه خبر داد که بر اساس مستندات مختلف از جمله عکس و فیلم، هویت بیش از 10 نفر از عاملان حمله به علی مطهری در شهر شیراز شناسایی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور ریاست کمیته را بر عهده دارد که از سوی وزارت کشور برای بررسی حمله به آقای مطهری تشکیل شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس که روز 18 اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، در این شهر هدف حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. روز سوم مذاکرات هسته‌ای در لوزان در سوئیس، گزارشی خواهیم داشت از گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان در سوئیس. انتخابات پارلمانی اسرائیل از صبح امروز آغاز شده است. رادیو فردا دیدگاه یک استاد روابط بین الملل را درباره این انتخابات جویا شده است.
تشکیل کابینه در اسرائیل کار بسیار حساس و مشکلی است. احزاب مختلفی رقابت میکنن در کنست اسرائیل. هر نخست وزیری ناچار هستش که به یک ائتلاف با اون احزاب برسه.
چهارشنبه سوری این سالا نبودش اینجوری، عاشق میزدیم که یار بیاد، عفصی میچیدیم بهار بیاد، بیا ای امون و
در گفتگوی با یک پژوهشگر تاریخ ایران از آیین‌های چهارشنبه سوری خواهیم شنید. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی رو پشت سر می‌ذاریم و دقایقی پیش پس از حدود 2 ساعت دیداری دیگر میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی به پایان رسید. به سراغ هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در لوزان در سوئیس می‌رویم. هانا، به شما سلام می‌کنیم و نگاهی بیندازیم به گفتگوهای امروز.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان خوب مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، دقایقی پیش محمد جواد ظریف و هیئت همراهش از اتاق مذاکره خارج شدن. مذاکرات در این روز سه‌شنبه در لوزان سوئیس به همون فشردگی روزهای پیشین ادامه پیدا کرده و محمد جواد ظریف همتای آمریکاییش جان کری دیدارهایی رو داشتند، همچنین دیدارهای متعددی بین علی اکبر صالحی و همتای آمریکاییش ارنست مونیز انجام میشه، دیدارهایی که درباره مسائل پیچیده فنی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و نحوه محدود کردن اون در مدت توافق انجام میشه. آیه صالحی همونطور که در خبرها هم داشتیم از پیشرفت در مذاکرات صحبت کرده، مقام آمریکایی هم در این باره صحبت کرده و هر دو تاکید میکنند که هنوز فاصله بین نظرها در یکی دو مورد وجود داره. یکی دو موردی که میتونه تعیین کننده باشه، همون چند درصدی که باقی مونده میتونه تعیین کننده باشه در اینکه آیا این مذاکرات فنی به نتیجه خواهد رسید و کمک بکنه به روند مذاکرات سیاسی یا خیر. مذاکرات همچنان در طول شب ادامه داره، خصوصا با توجه به اینکه هیئت‌های 5+1 سایر کشورهای 5+1 هم راهی لوزان شدن و کم کم وارد هتل بوغیواژ در این شهر میشن.
هانا، امروز سه‌شنبه سومین روز این دوره مذاکراته، اما قرار مداری بود که پیشتر گذاشته شده بود و حاکی از این بود که این دور از مذاکرات تا روز جمعه ادامه پیدا میکنه. حالا تا اونجایی که میدونی این قرار همچنان پابرجاست؟
وقتی محل و زمان مذاکرات اعلام شد، به صورت ضمنی صحبت از روز جمعه هم شد، خصوصا با توجه به اینکه جمعه شب زمان سال نو در ایران هست. اما در این حال آقای ظریف تاکید کرده بود که در سایر مواردی که شاید عزاداری‌های مذهبی بوده، در ماه رمضان بوده، مذاکرات ادامه پیدا کرده و مذاکرات در نوروز هم میتونه ادامه پیدا کنه، با توجه به اینکه مهلت دستیابی به چارچوب تا 10 فروردین هست. تنها شبکه الجزیره عربی صحبت از ادامه مذاکرات در روز شنبه رو کرده بود که هنوز هیچ مقامی این رو به صورت رسمی تایید یا تکذیب نکرده. ادامه مذاکرات تا روز شنبه موضوع آنچنان غیر طبیعی اینجا قلمداد نمیشه، چرا که مذاکره کنندگان با این فشردگی که دارن صحبت میکنن به نظر میاد که تمایل دارند که حتی زمان بیشتری اینجا بمانند و شاید بتونن به نتیجه‌ای برسن که چارچوبی برای توافق جامع خواهد بود.
حالا از چارچوب گفتی، اگر که مذاکره کنندگان به این چارچوب هایی که این هم از اون صحبت میشه دست پیدا کنن، آیا این به معنی یک سند نوشته خواهد بود؟
چارچوب توافق جامع یا توافق سیاسی یا بسیاری نام‌های دیگری که امروز بهش داده میشه، کلیاتی هست که طرفین برای دستیابی به توافق جامع بهش احتیاج دارند. اما این به معنی اینه که باید جزئیات بیشماری بر روی کاغذ بیاد. پس از اون به نظر میاد که اون چیزی که تلاش میشه بهش دست پیدا بکنن اعلام این موضوع هست که اون چارچوب به دست اومده، مذاکره کنندگان به پایتخت ها برگردن و پس از اون در برای نهایی کردن جزئیات تا تیر ماه تلاش بکنند. آمریکایی‌ها گفتند که برای در صورت دستیابی به این چارچوب باز خواهند گشت به واشنگتن و در اونجا در جلساتی پشت درهای بسته با نمایندگان کنگره که این روزها منتقدان شدید این مذاکرات هستند گفتگو خواهند کرد. مشخص نیست دقیقاً طرفین تصمیم دارند که چه چیزی رو اعلام بکنند و چگونه این موضوع چارچوب رو اعلام بکنن، یکی از سوالاتی هست که اینجا مطرح هست. اما اون چه که مشخص هست اینه که هنوز اختلاف نظرهایی وجود داره. فردا معاونان وزرای خارجه 5+1 ایران بر سر میز می نشینند و اگر دیدارهایی که در این 24 ساعت تا 48 ساعت آینده دیدارها به نتایج خاصی بخواد برسه، اون وقته که میتونیم منتظر ورود وزرای خارجه 5+1 به شهر لوزان هم باشیم و این چارچوب اعلام بشه. اگر نه همه هیئت‌ها باید به پایتخت بازگردن و پیش از 10 فروردین بار دیگه بر سر میز گفتگو بشینند تا شاید اون چارچوبی که در پی اون هستند و بودن در 4 ماه گذشته رو بتونن به دست بیارن.
هانا، سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی در لوزان در سوئیس گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نوبتی هم باشه، نوبت شما شنوندگان خوب ماست.
گرونی و تورم برای آدمای کارگر و طبقه پایین کمتره و برای آدمای پردرآمد بیشتره. به همین خاطر مقدار حقوقی که اضافه شده به کارگرا، کارگر پایه 100,000 تومان و با آدمی که 10 میلیون درآمد داره 2,000,000 تومان اضافه شده و به نظر من این عدالته.
لطفا این حقیقت رو به آقای احمد شهید که برای رسیدگی به اعدام ها و زندانی ها و روزنامه نگارای زندانی به ایران تشریف بردن بفرمایید. آقای روحانی که رأی مردم رو به دروغ و به ناحق آورد، برخلاف قولهایی که داد از اعدام ها نه تنها جلوگیری نکرد، بلکه در زمان اون اعدام ها به این شدت بالا رفته. تازه بدونین آقای احمد شهید، به محض اینکه کشور رو ترک کنین و این گزارش ها رو برای سازمان ملل بدین، به شما 1,000 تا تهمت دروغگویی که قبلا هم زدن خواهند زد.
با خدا قسم من یک کارگر ضعیف بدبختی هستم، از یاسوج مزاحم میشم. با 5 فرزند ایام عید هم رسیده، با خدا 100,000 تومان پول تو زمینه نیست. با این فقر و گرانی و بدبختی چه آقای روحانی به وجود آورده نمیدونیم چه خاکی تو سر کنیم. همش کل به وضعیت مردم و معیشت مردم و بهبود زندگی مردم داد، ولی هیچ کدام عملی نشد. احمد از یاسوج، خدا به فریادمان برسه.
آقای روحانی، این چه قانونی است که دولت درخواست میکند، مجلس تصویب میکند، اما فردای آن روز یک آخوند در روز جمعه آن را باطل اعلام میکند؟ چه دولتی، چه مجلسی و چه انتخاباتی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرصت کردید بنویسید؟ اجازه بدید که تکرار کنم. 00420221122112. و ما انتخابات پارلمانی اسرائیل برای گزینش 120 نماینده پارلمان این کشور موسوم به کنست ساعتی دیگر به پایان میرسد و رهبر حزبی که اکثریت کرسی ها را در اختیار بگیرد به عنوان نخست وزیر تعیین میشود. در اسرائیل همیشه دولت با ائتلاف 2 یا چند حزب تشکیل شده است و این بار رقابت بین حزب دست راستی لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و اتحادیه صهیونیست که چپ میانه است به رهبری اسحاق هرتزوگ و زیپی لونیست. حسین قویمی در گفتگو با جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در آمریکا ابتدا درباره ساختار تشکیل دولت در اسرائیل پرسیده است و بشنویم از جلیل روشندل.
در حقیقت این انتخابات برای گزینش 120 نماینده کنست هست و قانون اساسی اسرائیل بعد از اینکه این انتخابات انجام شد و نمایندگان معلوم شدند، به یک نفر که معمولا حزبش حائز اکثریت آرا بوده باشه مأموریت میدن که دولت اسرائیل رو تشکیل بده و اون شخص در واقع نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. به همین دلیل تشکیل کابینه در اسرائیل کار بسیار حساس و مشکلی است، برای اینکه احزاب مختلفی رقابت میکنن در کنست اسرائیل. هر نخست وزیری ناچار هستش که به یک ائتلاف با اون احزاب برسه.
آقای روشندل، رقابت اصلی بین حزب دست راستی لیکود به رهبری نخست وزیر فعلی بنیامین نتانیاهو است و اتحادیه صهیونیست چپ میانه به رهبری اسحاق هرتزوگ و زیپی لونی. پیشبینی شما بر پایه نظرسنجی هایی که تاکنون انجام گرفته چی هست؟ کدوم یک از این دو پیشتاز انتخابات میبینید؟
البته الان که ما داریم صحبت میکنیم هنوز شروع نشده به خواندن آرا و نتایج اونطوری معلوم نیست، ولی با توجه به حوادث و گفتگوها و گمان زنی هایی که در چند روز اخیر بوده و از صبح تا به حال ظاهراً یکی از شلوغ‌ترین انتخابات اسرائیل بوده، اینطور به نظر میرسه که چپ میانه اتحادیه صهیونیستی در واقع احتمال این که یک چند کرسی بیشتر از حزب لیکود به دست بیاره احتمالش بیشتر هست. در اون صورت حزب لیکود به رهبری آقای نتانیاهو میشه حزب دوم بدون این که از صحنه سیاسی خارج بشه و ناچار خواهد بود اون رهبر حزب برنده ناچار خواهد بود که احتمالاً همچنان با لیکود همکاری بکنه، مگر اینکه بخواد یک مسیر دیگه ای رو طی بکنه و اون مسیر بسیار خطرناک میکنه عمر دولت رو، برای اینکه وقتی شما ائتلاف رو از احزاب کوچیکتر تشکیل بدید اون موقع با خروج هر کدوم از اون احزاب از این ائتلاف دولت سقوط میکنه و بایستی مجدداً یک ائتلاف جدید رو تشکیل بده.
به تصور شما مخالفت سرسختانه نخست وزیر اسرائیل با برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات تهران و شش قدرت جهانی در این انتخابات به سود بنیامین نتانیاهو بوده یا به ضرر او؟
ببینید، از یک نظر حساب نتانیاهو این بود که چون در این مقوله تکیه نتانیاهو امنیت اسرائیل هست، این قضیه میتونه به سودش باشه. اما از طرف دیگه و اون چیزی که احزاب مخالف نتانیاهو در واقع عمده کردند این بود که نتانیاهو با این سخنرانیش خودش رو با ایالات متحده آمریکا درگیر کرد و اونها به دوستی آمریکا بیشتر اهمیت میدن تا به دشمنی ایران در اینجا، و بنابراین اونها میخوان که به اصطلاح از این قضیه استفاده بکنن و بگن ما میخواییم رابطه رو با آمریکا برگردونیم به سطح قبل از این جریان، و به این ترتیب اونها طرفداران خودشون رو میبرن پای صندوق رأی که به اصطلاح به گروهای که با این برداشت نتانیاهو مخالف هستن رأی بدن، برای اینکه اونا بتونن بازسازی بکنن رابطه رو با آمریکا. من احتمال میدم اگر که نتانیاهو در این انتخابات پیروز قضیه نشه، حزبش یعنی در واقع پیروز قضیه نشه، دو تا دلیل داره. یکی مسئله عمده کردن تهدید ایران در شرایطی که شاید خیلی به موقع و به جا نبوده، و دوم این سخن آخرش در 24 ساعت گذشته بوده که نخست وزیر اسرائیل گفته که به اصطلاح هر نوع تشکیل دولت فلسطینی مخالف هست. بعضی از اسرائیلی ها ممکنه این رو به حساب وجود و یا خلق تنش بیشتر در همسایگی خودشون و در داخل اسرائیل تلقی بکنن.
انتخابات پارلمانی اسرائیل در جریان است و با دیدگاه جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا، درباره این انتخابات آشنا می شدید که به پرسش های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می داد.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
چهره خبرساز و مطرح سال 93 رو شما انتخاب میکنید. 00-42-02-21-12-21-12 و عجله کنید. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بسیاری از شما امروز از روی آتش پریدید و یا دیگر آیین ها و برنامه های این روز رو به جا آوردید، اما ریشه و اساس این آیین ها چه هستند؟ از کجا آمدند؟ رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر تاریخ ایران باستان در تهران، به پرسش های ما در این باره پاسخ داده است. بشنویم. آقای مرادی قیاس‌آبادی، در مورد باورهای مردمی و جشن چهارشنبه سوری برپا کردن آتش از کجا آمده و پریدن از روی آتش، در این باره برامون بگید.
ببینید، چهارشنبه سوری و سیزده بدر دو مراسم وابسته به نوروز هستند که در منابع تاریخی اشارات صریحی به اون نشده، هرچند که اشاره‌های مبهمی وجود داره. اما میشه خاطر نشان کرد که اولا کسانی که معتقدند چهارشنبه سوری جدید هست، به این دلیل که روزهای هفته در ایران باستان نبوده، چون این سخنی درست نیست، به دلیل اینکه روزهای هفته در ایران باستان وجود داشته و فقط در دوره کوتاه از زمان ساسانیان بوده که روزهای هفته را از تقویم رسمی کشور حذف کرده بودند. و دلیل دیگه این که در شاهنامه فردوسی بیشتر از 120 بار واژه هفته به کار رفته، و دیگر این که در متون مانوی و اسناد سغدی به فراوانی اشاره به روزهای هفته هفته در گاه شماری های ایران می شود. به نظر میاد چهارشنبه سوری به شکلی از سوزاندن مواد غیر لازم و غیر ضروری بوده که در اواخر سال انجام می شده و مردم در هنگام پاکسازی خانه ها، در باغ ها، دایروبی قنوات و اینجور کارها که جزو آیین های پیش از نوروز بوده، مقدار زیادی اشیای نالازم و زباله ها رو به دست می آوردن که اینها رو می سوزاندن و به عنوان نمادین خودشون هم از روی اون می پریدن تا ناپاکی های خودشون رو هم دور کرده باشن و سال تازه ای رو همراه با پاکیزگی شروع کرده باشن.
چهارشنبه سوری که امروزه برگزار میشه تا چه حد ریشه در فرهنگ ایران باستان داره؟
ببین، در آنچه که از آیین چهارشنبه سوری به شکل عملی وجود داره و میتونیم پیگیری بکنیم در اسناد و منابع تاریخی، این رو تا زمان قاجاریه میتونیم به عقب برگردیم، یعنی آن شکلی که چهارشنبه سوری و سیزده بدر امروزه برگزار میشه. اما بدون توجه به شکل برگزاری مراسم و صرفاً یادگرد از نام اونها، میتونیم تا دوران خیلی کهن‌تری به عقب بریم. مثلا کتاب تاریخ بخارای نرشخی اشاره‌ای به یک شب سوری شده که امیر منصور ابن نوح این مراسم رو در کاخ خودش برگزار میکنه، اما بدون اینکه اشاره‌ای بشه که اونجا دقیقاً چه کاری انجام میدن. یا در شاهنامه فردوسی در داستان بهرام چوبیلنی اشاره‌ای شده که ستاره دینی به بهرام پند میده که چهارشنبه روزی بوده و در این چهارشنبه روز به باقی رفته بودند و می و رود و رامشگری رو فراهم کرده بودند و اشاره‌ای هم به آتش میشه که به جیهون همی آتش افروختند، زمین و هوا رو همی سوختند. اینها اشاره هایی هستش که میشه کم و بیش با چهارشنبه سوری ارتباطش داد، اما نه به صورت قطعی و بدون اینکه به شکل برگزاری مراسم هم اشاره شده باشه. در مجموع میشه گفت که جشن چهارشنبه سوری جشنی بسیار کهن که در اصل ریشه در سوزاندن ناپاکی ها و اشیای غیر ضروری زندگانی و زندگی کشاورزی ایرانیان داشته که اندک اندک از اون حالت کاربردیش خارج میشه و به یک شکل نمادین در میان.
ما تو واکن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همه گی ببین قشق زنی، حالا دیگه بست دشمنی، مردم دیگه فال گوش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، دلخوری بسه آی آدم ها، تاپار میرسه.
در مورد رسوم و آیین چهارشنبه سوری از رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر تاریخ ایران باستان می‌شنیدیم و بازگشایی ارکستر سمفونی تهران یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود که در روزهای آخر اسفند به انجام رسید. محمد زرقامی.
ارکستر سمفونیک تهران آنگونه که رسانه‌های داخلی گزارش دادند پس از حدود 25 ماه خاموشی، یا به تعبیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران، و از مهمانان شب بازگشایی 8 دوره تعطیلی به رهبری علی رهبری به روی صحنه رفت تا بر اخبار نبود بودجه لازم برای راه اندازی ارکستر که در طول 1 سال و 8 ماه گذشته مانع از بازگشت نوازندگان و آغاز به کار آن شده بود نقطه پایانی بگذارد. با وجودی که پیش از این منوچهر صحبایی از سوی پیروز ارجمند مدیر مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان گزینه این مرکز برای رهبری ارکستر سمفونیک تهران عنوان شده بود، اما در نهایت به نوشته روزنامه فرهیختگان چاپ تهران آقای ارجمند با اعلام نام علی رهبری به عنوان گزینه نهایی گفت که برنامه ریزی ما بعد از اینکه نتوانستیم در ابتدای امر با آقای رهبری به توافق برسیم استاد منوچهر صحبایی بود. پیروز ارجمند با اعلام اینکه در این خصوص برخی موارد هست که نمی‌شود آنها را رسانه‌ای کرد، گفته بود که ارگان زیر نظر او درباره منوچهر صحبایی رعایت اخلاق را کرده است. هرچند منوچهر صحبایی از این خبر اظهار بی‌اعتنایی کرد و گفت که با او در این باره هیچ صحبتی نشده است. ارکستر سمفونیک تهران در اولین اجرای خود پس از ماه‌ها سکوت 4 موومان سمفونی شماره 9 بتهوون را به روی صحنه برد. آن هم در شرایطی که تا پیش از این وقتی مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اجرای ارکستر سمفونیک تهران در جشنواره موسیقی فجر گفته بودند، منوچهر صحبایی این حرف را غیر کارشناسانه دانسته و گفته بود این ارکستر برای آمادگی باید حداقل 6 ماه تمرین کند. حال رسانه‌های داخلی اولین اجرای دوره تازه فعالیت ارکستر سمفونیک تهران را رضایت بخش عنوان کردند و علی رهبری هم پس از این اجرا به خبرنگاران گفته است که نوازندگان این ارکستر در عرض یک هفته خود را حاضر کردند. به گفته آقای رهبری در این مدت زمان کوتاه هیچ کس فکر نمی کرد بتوان سمفونی شماره 9 بتهوون را اجرا کرد. علی رهبری وعده داده است که به زودی آنا کارنینا را با ارکستر سمفونیک تهران اجرا خواهد کرد و برای این منظور نوازندگان تغییر خواهند کرد.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
سلام علیکم. اینجا تخت چیزی داریم؟ Does this mean we got a campaign? Born in Manhattan.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
بله، فردا از دست ندهید. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم در این شامگاه آخرین سه‌شنبه سال و ساعت پایانی روز چهارشنبه سوری. امیدوارم که روز خوب و دلپذیر رو گذرانده باشید و روز بهتری در انتظارتون باشه.